أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، همه کسانی که در راه اعتلاء فرهنگ علوی زحمت کشیدند، همه کسانی که در طول عمرشون یا علی گفتند. انشاءالله سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف رسیدیم به حکمت 137 نهج البلاغه. حکمت کوتاه ولی بسیار پرمضمون است. امیر المؤمنین فرمود استنزل الرزق به صدقه، نازل کنید، فرو بیاورید ارزاق را به سبب صدقه دادن. صدقه می تواند ارزاق شما را از آسمان فرو بریزد. مستحضرید که آسمان به عنوان جایی است که ارزاق ما در اونجا مقدر و مقرر میشه. رضا فرمودن اگر می خواهید اموال شما، حالا به تعبیر دقیق تر ارزاق شما زیاد بشه، شما از آسمان طلب کنید، باید از آسمان این ارزاق فرو ببارد. در واقع سه تا کلمه است این حکمت: استنزل و نازل کردن، فرود آوردن. رزق صدقه. خب در باب نازل کردن که عرض کردیم بعد از آسمان اون ارزاق مقدر شده ما زیاد بشند یا کم بشند، ولی دو تا لفظ رزق و صدقه یه مقداری نیاز به توضیح دارند. اگرچه گوش ما آشناست، هم با صدقه مأنوس هستیم هم با رزق مأنوس هستیم، ولی امروز میخوام عرض کنم محضر شما عزیزان که معانی این دو کلمه خیلی وسیع‌تر و جامع‌تر از اون چیزی است که ما در باش آشناییم، در فرهنگ ما جا افتاده. نوعاً در فرهنگ ما رزق به معنای پول است. میگم فلانی رزقش زیاده، حالا خونه خوبی داره، ماشین خوبی داره، وضع مالی خوبی داره. و وقتی میگن فلانی صدقه داد، یعنی یه پولی کمک کرد. هر دو عنوان، چه صدقه چه رزق، محدود شده به مال. اگرچه که مال یکی از مصادیق مهم رزق و صدقه است، ولی میخوایم عرض کنیم که این دو معنا، این دو لفظ در روایات ما، در فرهنگ دینی ما بسیار جامع‌تره. مثلا در باب رزق، ما وقتی صحبت از رزق میکنیم، یک بخشی، شاید بگیم یه بخش کوچکی، رزق مادی و مالی است، ولی ارزاق مختلفی داریم. وقتی روایات رو بررسی میکنیم، مثلا ما در لسان اهل بیت، زبان مبارک آل الله، رزق را به چه چیزی گفتند؟ فرمود اللهم ارزقنا الایمان والیقین. خدایا به من رزق کن. پول؟ نه، ایمان را، یقین را. پس اون هم رزقه. آقا شما می توانی با صدقه دادن، با کار خیر کردن، ایمان خودت را افزایش بدی، می توانی یقین خودت را افزایش بدی. یا در روایت داریم فرمود اللهم ارزقنا حلاوتا فی تلاوت. خدا یا حلاوت تلاوت قرآن را به ما عنایت کن. معلومه مایی که قرآن میخونیم لذت نمیبریم، کیف نمیکنیم، ما از یک رزقی محرومیم. این که پول نیست که، رزق انس با قرآن، رزق چشیدن شیرینی و گوارایی قرآن. این دیگه مادی نیست، معنوی است، ولی رزق است. وقتی میخوایم از خدا طلب رزق کنیم، همه این دایره وسیع در گوشه ذهن ما باشه. باز در روایات داریم در همین نهج البلاغه فرمود اللهم ارزقنا منازل الشهدا و عیش السعدا و مرافقت الانبیا. خدایا رزق کن به من. پول که نمیخوام، این که من همنشین شهدا باشم، با خوبان بنشینم، با انبیا رفاقت داشته باشم، چه در دنیا چه در آخرت، این میشه رزق. رزق است واقعا. خب اگر من رزق را فقط محدود به پول دیدم، من از اهل بیت، از مکتب، از فرمان نمایشات آل الله دور هستند. باید این مقداری خودم رو نزدیک کنم. در روایت داریم که فرمود اللهم ارزقنا العافیه و دوام العافیه و ارزقنا شکر علی العافیه. خدای عافیت به ما بده، که خدا عافیت باز یک معنای گسترده است. ما معمولا عافیت را به معنای صحت میگیریم، خدای سلامتی بده، ولی عافیت خیلی، عافیت دین و دنیا و الاخره همش عافیته. خدای عافیت به من عنایت کن، دوام عافیت به من روزی کن، شکر بر این نعمت را هم به من روزی کن. همش رزقه، عافیت داشتن رزقه، دوام عافیت رزقه، شاکر بودن بر این عافیت رزق است. از خدا رزق را طلب کنی. باز موارد متعددی هست، نمیخوام خیلی مفصل اینجا عرض کنم. در همین دعای معروفی که از امام عصر سلام الله علیه رسیده و ما هم انشاءالله موفق باشیم، مخصوصا در قنوت ها بسیار سزاواره که بخونیم، اللهم ارزقنا التوفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه تا آخرش، خدایا رزق کن به من، توفیق بده به من طاعت کردن را، مرا از گناه دور کن، صدق نیت به من عنایت کن، من حلال و حرام رو بفهمم، بشناسم، در راه دین استقامت کنم، چشمم پاک باشه، به قضات ما چه عطا کن، به زنان ما چه عطا کن، به جوانهای ما چه عطا کن. این میشه رزق. اگر ما رزق را با این وسعت ببینیم، ببینید چقدر قشنگ میشه. بعد دعا که میکنیم دیگه فقط نمیگیم خدایا رزق یعنی پول، خدایا به من رزق بده، چرا پول ندادی؟ آقا من خیلی ارزاق دیگه به تو دادم، لذت عبادت رو چشیدی، این رزق، سلامتی داری، این رزق، دوام سلامتی داری، این رزق. اینها رو ببینیم. اگر ندیدیم بعد نسبت به خدا شاکی میشیم که من دعا کردم دعا مستجاب نشد، من از خدا فلان چیز خواستم به من نداد، بهترش رو به تو داد، ولی تو فکر میکردی رزق یعنی پول. رزق پول هم هست، ولی موارد دیگه هم هست. پس یک لفظ، لفظ رزق بود که عرض کردیم. لفظ دیگری که باز اینجا باید مورد بررسی قرار بگیره، صدقه دادن است. خب صدقه هم باز در لسان ما بعضی وقتا خیلی محدودش میکنیم، میگیم که صدقه به معنای پول است، ولی صدقه هم معنای خیلی وسیعی داره. جالب آنکه قرآن در همون ابتدا سوره بقره فرمود الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون، کسانی که از آنچه بهشون رزق داده شده است انفاق میکنند. ببینید انفاق و رزق با همند، انفاق و رزق در کنار همند. ده به تعبیر دقیق تر، خدا به من روزی داد، پول داد، من این پول را میخوام انفاق کنم. خود این پولی که به من داده شده رزقه، و خود این که توفیق پیدا کنم انفاق کنم، این هم رزقه. بعضیا خیلی پول دارن ولی رزق انفاق ندارن. من اگر پول داشته باشم یعنی رزق بهم رسید، اگر در کنار این رزق اولیه رزق ثانویه هم داشته باشم، یعنی بیام از این پولی که خدا بهم داده، آبرویی که بهم داده، انفاق کنم، این دو تا رزق به من داده شده. خب بعضی وقتا عرض کردم ما این نعمت ها رو نمیبینیم. معنای صدقه معنای بسیار وسیعی است. مثلا ما در روایت داریم که پیغمبر فرمود هر کار خیری صدقه است. صدقه رو محدود نکنید. یه نفر میگه آقا ما پول نداریم، خب یعنی ما از خیر باید جا بمونیم، از صدقه باید جا بمونیم. این که فرمودن هر روز صدقه بدید، خب من پول ندارم چه کنم؟ صدقه که فقط پول نیست. پیغمبر فرمود کل معروفن صدقه، هر کار خیری صدقه است. و دال علی الخیر که فاعله، یه نفر آمد واسطه شد، بانی خیر شد که یه کاری راه بیفته، یه دست به خیری راه بیفته، مشکل کسی برطرف بشه. پیغمبر فرمود اولا هر کار خیری صدقه است، ثانیا اون کسی که بانی خیر است دقیقا همون ثوابی را میبرد که اون آقایی که پول داد، او چه ثوابی برد؟ تو هم که بانی شدی تو هم ثوابی برد، بانی کار خیر بشی. و سوم فرمود والله یحب اغاسة اللحفان، خدا خیلی دوست داره دست یه آدم گرفتار، دست یه انسانی که ناله میکنه، اغاسه میکنه، استغاسه میکنه. خدا دوست دارد مردم دست به دست هم بدن، مشکلش رو برطرف کنه. حالا اون بخش اول مد نظرم بود، کل معروفن صدقه، هر کار خیری در مکتب پیغمبر صدقه نام دارد. از اون طرف مصداق هم برای ما مشخص کرده. مثلا پیغمبر فرمود ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقه، هر روز صدقه بدید. قیل من یتیق ذلک، یه نفر عرض کرد آقا چیکار کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی هر روز پول بدیم؟ خب من اینقدر پول ندارم. پیغمبر فرمود نه، شما اگر یه خاری خاشاک سنگی سر راه افتاده باشه، در مسیر مردم افتاده باشه، این رو بردارید، به این گفته میشه صدقه. و ارشاد کر رجل الی طریق صدقه، آقا یه نفر راه رو پیدا نمیکنه، از شما آدرس میپرسه، آدرس را به کسی که راه را پیدا نمیکنه بگی، این میشه صدقه دادن. و عیادتک المریض صدقه، و امرک بالمعروف صدقه، و نهیک عن المنکر صدقه، و ردک السلام صدقه. صدقه را محدود نکنید، همین که تو یک کار خیری انجام میدی که پیغمبر مصادیق معین کرد، اینا همشون جزء صدقات میشن. خب شهدای ما این اهتمام را داشتن، هر روز صدقه بدن، هر روز گره گشایی کنن، هر روز دست انسانهای نیازمند، گم شده، گرفتار رو بگیرن. حالا گم شدن، یه وقتی گم شدن مادی است، کسی کوچه رو یاد نمیگیره، یه وقت کسی گمراه شده، این که تو دست او رو بگیری، هدایتش کنی، باش صحبت کنی، با زبان خوش، با گفتار نرم او رو به راه راست هدایت کنی، اینم صدقه است. صدقه دایره بسیار وسیعی داره. امام صادق فرمود صدقتون یحبها الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا. آقا یه زن و شوهری به هم خورده رابطه شون، پدر و پسری، خانواده ای، بالاخره مشکلی بین دوتا همسایه، بین دوتا مسجدی، یک گرفتاری پیش اومده. امام صادق فرمود صدقتون یحبها الله، اون صدقه ای که خدا دوستش داره. بعضی از صدقات هم ما دوستشون داریم، مثلا مشکل کسی رو حل میکنیم، کیف میکنیم، این خوبه، ولی بالاتر خدا چه چیزی را دوست دارد؟ فرمود صدقه ای که خدا دوستش دارد اینه که بین دوتا انسانی که به هم خورده، مشکلی پیش اومده، اصلاح ذات البین کنید، مشکل اینها رو برطرف کنید. روایت بسیار زیبا و شیرینی دیدم که محضر شما عرض میکنم. پیغمبر فرمود بعضی وقتا به خودتون هم صدقه بدید. این چه نوع صدقه ای؟ صدقه مالی که نه، اون باید برسه به دست انسان گرفتار نیازمند. برسم اینه، حضرت فرمود خودت به خودت صدقه بده. چه صدقه ای؟ رسول مکرم، امسک لسانک فانها صدقه تصدق بها علی نفسک. زبانت رو کنترل کن، غیبت نکن، حسادت نکن، فحاشی نکن، پشت سر این و اون حرف نزن، یه خانواده رو به هم نریز، اگر چیزی را نمیدانی شایع پراکنی نکن. پیغمبر فرمود این که تو زبانت را نگهداری، صدقه دادن به خودته. ما صدقه میدیم تا مشکل کسی برطرف بشه دیگه. آقا مشکل خودت رو برطرف کن، این که تو تلاش میکنی، کوشش میکنی، حرکت میکنی برای اصلاح، این خودش صدقه دادنه. گاهی صدقه به غیر است، گاهی صدقه به خوده. به خودمون لااقل صدقه بدیم، با حفظ زبانمون، با حفظ نگاهمون، با حفظ افکارمون بیایم و به خودمون یک صدقه درست و حسابی عنایت کنیم. خب حالا بحثمون تا اینجا این شد که حضرت فرمود نازل کنید روزی را با صدقه. عرض کردیم روزی چیز، صدقه چیز، نازل کردن هم که مشخصه. پس ما می توانیم همون وقتی که گرفتاریم، همون وقتی که احتیاجاتی داریم، همون وقتی که احساس میکنیم یه مقداری معیشتمون به هم خورده، صدقه بدهیم تا رزق و روزی، حالا چه مادی چه معنوی، به روی ما باز بشه. شاید یک نفر اینجا یه سوالی بپرسه، یعنی دین میگوید تو بنشین در خانه صدقه بده تا پول برات بیاد؟ حالا تعبیر عوامانه میگن آقا خدا که از آسمان زنبیل زنبیل پول نمیفرسته برای تو. در واقع عوامل ایجاد رزق، عوامل به دست آمدن، حالا ساده تر به جای رزق بگم پول، عوامل به دست آمدن پول، گذران زندگی، بعضیشون مادی هن، بعضیشون معنوی. بله باید کار کرد، باید زحمت کشید، باید تخصص داشت، باید پول در آورد، واجبه بر هر مردی که تلاش کنه خرج زن و بچه شو در بیاره. ولی اگر این طرف را گرفتیم، اون طرف را انکار نکنیم، نگیم که نه فقط و فقط کار، نه، کار سر جای خودش رزق می آورد، توسل سر جای خودش، دعا سر جای خودش، استغفار سر جای خودش، صدقه سر جای خودش. اونها هم از عوامل نازل شدن رزق هستند. مرحوم خویی رضوان الله علیه در منهاج البراعه جمله بسیار زیبایی داره، من میخونم بعد یه دستبندی از کلام ایشون محضر شما ارائه میدم. مرحوم خویی میفرماد: قد ورد فی اخبار کثیره، در بسیاری از اخبار وارد شده، ان الرزق مقسوم و مقدر من الله، خدا رزق را مشخص کرده، یعنی هیچ امکان تغییر در رزق نیست. خب اگر خدا رزق را مشخص کرده، من دیگه چرا زحمت بکشم، چرا کار کنم، چرا دعا کنم، چرا صدقه بدم؟ ایشون میفرماد که ولکن وصول حاضر رزق المقسوم مشروط به تکسب و الاستنزال. خدا رزق را مشخص کرده، مثل اینه که میگن که آقا ما فلانجا برای توی پولی گذاشتیم، ولی باید بری از بانک برش داری، باید بری دم آبر بانک تا نری که چیزی بد نمیدن. خدا رزق را مشخص کرده، ولی گفته دو تا راه برای به دست آوردن این پول داری: یک، کار و تلاش و زندگی عادی مادی. دو، یک کار معنوی بکن، با یک روشی این پول را از آسمان برای خودت نازل کن. همین کلام مرحوم خویی را اگر ما بخوایم دستبندی کنیم، دو تا راه برای کسب درآمد وجود داره، کسب رزق وجود داره. یه عوامل مادی هستن، خب باید کار کنه انسان، کار کردن لازم است. پیغمبر اکرم فرمود: ان الله یبغض الصحیح الفارق لا فی شغل الدنیا ولا فی شغل الاخره. خدا بدش میاد از یه نفر صحیح سالم میتونه کار کنه ولی بیکار و بیار. خدا مبغوض میدارد این شخص را. کار کردن حتما و قطعا از صفات متقین آن است که انسان اهل کار باشه، اهل زحمت باشه، خیلی هم کار کنه، به کم هم قانع نباشه. پس اصل کار کردن یکی از عوامل رزق و روزی است. دو، تخصص. یه عده‌ای هستن خب کارشون کارهای سطح پایینه، زحمت نکشیدن، تخصص به دست نیاوردن، تلاش نکردن، اینا رزقشون یک حد مقدری است. ولی کسی تلاش کرد، تخصص بالایی، تخصص ویژه‌ای به دست آورد. امیرالمؤمنین فرمود: قیمت کل امرئ ما یحسنه. حالا معانی مختلفی داشت، این جمله خاطرتون هست، یکی از معانیش این بود ارزش و قیمت انسان به تخصص اوست. یعنی هر چی تو متخصص تر باشی، اون پولی که حاضرن برای تو خرج کنن مشخصه. یه دکتر عمومی با یه متخصص، با یه فوق تخصص، ویزیتش متفاوته. پس تو هر چه متخصص باشی، زحمت بکشی، رزق و روزیت بیشتره. از اون طرف خوشرویی با مردم، از عوامل مادی دارم میگم، مغازه‌داری که با مردم خوشرو باشه، بگو بخند کنه، مردم با او راحت ترند، بیشتر بهش مراجعه میکنن، کسب و کار او رونق بیشتری داره. امیرالمؤمنین فرمود: فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق. در خوشخلقی جنجهای رزق خوابیده. اون کسی که مغازه‌دار خوشبرخوردیست همیشه سر شلوغه، همیشه درآمدش بیشتره تا یه نفر که شاید مغازش هم بزرگتر باشه ولی بد اخلاقه، ولی عصبانیست، ولی حاضر نیست با مشتری گرم بگیره. پس کار کردن از عوامل رزق، از تخصص داشتن، خوشرو بودن، البته موارد دیگری هم هست. حالا در کنار این موارد که همه درسته است، یه سلسله امور معنوی هم داریم. اینها میتوانند رزق انسان را کم کنند یا زیاد کنند. همونطوری که کار کردن رزق را زیاد میکنه، بیکاری کم میکنه. خوش اخلاقی رزق را زیاد میکنه، بد اخلاقی کم میکنه. امور معنوی هم همینطور هستند. خدای متعال در ربا برکت قرار نداده. آقا شما ربا بگیری روز به روز بدتر میشه، شاید پولت زیاد بشه ولی رزقت کم میشه، بی برکت میشی، حتما ضرر میکنی، حتما خسارت میکنی. از اون طرف خدا در قرض الحسنه برکت قرار داده. این شاید یه نفر بگه آقا با دو تا چارتای ما نمیسازه. ما نگاه میکنیم قرض الحسنه 1,000,000 میدی، 1,000,000 میگیری، اینجا شما نزول میدی، چقدر میدی، هر ماهی چقدر سود میکنی. بله از جهت مادی شاید، ولی همش به مادی نیست، همش به این محاسبات دنیا نیست. یه جا میبینی که امام صادق فرمود خدا یک زمینهایی داره، بهش میگه زمینهای منتقمه، انتقام این رباگیری ها و نزول خوری ها و زیر میز و رومیزی ها رو یه جایی ازت میگیره. همه اموالت رو میای خانه بسازی، برج بسازی، سرمایه گذاری کنی، این زمین منتقم است، همش را انتقام میگیره، نابود میکنه. ولی مالی که پاک باشد، صحیح و سالم باشد، این برکت داره. پس یک بحث خود رباست، ربا دادن مال رو بی برکت میکنه، انسان رو بی بهره میکنه، معیشت انسان را سخت میکنه. از اون طرف قرض الحسنه، کمک به دیگران، اوضاع رو خوب میکنه. یکی دیگه از مواردی که باعث تنگی روزی میشه یا باعث وسعت روزی میشه، پرداخت حقوق واجب مالی است. خمس، زکات، فطریه است. آنچه که از اموال خدا بر عهده ما واجب کرده، اینا رو باید پرداخت کنیم. امام صادق فرمود اذا منعت زکات زهرت الحاجه. وقتی مردم از پرداخت خمس و زکات منع کردن، احتیاجاتشون زیاد میشه، فقیر میشن، گرفتار میشن، دستشون دراز میشه. و برعکس، کسی که خمس و زکاتش رو پرداخت کنه، خدا به او برکت میده. یکی دیگه از مواردی که از امور معنوی است ولی در کسب روزی تأثیر عجیبی داره، همین بحث صدقه است. حکمت 137 که الان خوندیم، حضرت فرمود با صدقه دادن روزی را نازل کنید. در حکمت 258 هم فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. وقتی گرفتار شدید، وقتی اوضاع مالیتون به هم ریخت، تجارت کنید با خدا با صدقه. صدقه بده، تجارت کن. خدای من پول ندارم، گرفتارم. خدا میگه همین یه ذره ای که داری در حد توانت هست، تو انفاق کن، من برمیگردانم. اگر رسیدیم آخر بحث، روایت شیرینی در این باب عرض خواهم کرد. یکی دیگه از مواردی که میتواند رزق را کم و زیاد کنه، گناه یا طاعت است. گناه رزق را کم میکنه، بندگی خدا، استغفار، بازگشت به خدا روزی رو زیاد میکنه. امیرالمؤمنین فرمود اذا ابتعت الارزاق علیک، وقتی که رزق و روزی بر شما سخت شد، فاستغفر الله یوسع علیک فیها. تو استغفار کن، تو از گناه برگرد، تو خودت رو پاک کن، خدا ارزاق را بر تو زیاد میکند، رزق و روزی تو زیاد میشود. خب قرآن کریم هم که به صراحت فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. شما استغفار کنید، آسمان و زمین بر شما میبارد، فرزندان صالح و سالمی به شما عنایت میشود. مهم آن است که تو اهل بازگشت باشی، دست از گناه بکشی، به سمت خدا حرکت کنی، خدا اینها رو به تو عنایت خواهد کرد. یه پرانتزی باز کنم همینجا. بله، عرض کردم رزق و روزی خیلی متعدده، دایره وسیعی داره. یکی از روزی هایی که به انسان داده میشه فرزند است. لذا ما در روایات داریم اگر میخواید، حالا کسانی هستن بچه دار نمیشن، اگر خواستید فرزندانی داشته باشید، زیاد استغفار کنید. هم از این آیهی که خوندم استفاده میشه، هم ما در روایت داریم که امام سجاد سلام الله علیه یه نفر اومد عرض کرد آقا ما بچه دار نمیشیم چه کنیم. امام سلام الله علیه یه دعای یکی دو خطی فرمودن که حالا طولانی نمیخونم، نمیخوام وقت بگیره. اللهم انی استغفرک و اتوب الیک انک انت الغفور الرحیم. بعد حضرت فرمود این دعایی که گفتم و 70 بار بخون، روزی مادی و معنوی زیاد میشه، در فرزنددار شدن شما هم تأثیر داره. چرا؟ چون استغفار عامل رحمت و رزق است. یکی از ارزاق هم همینه که انسان فرزند خوبی داشته باشه. و آخرین موردی هم که عرض میکنم صله رحمه. صله رحم از اموری است که از امور معنوی است که رزق و روزی را زیاد میکنه، و قطع رحم هم روزی را کم میکنه. امام باقر فرمود صله الارحام تزکل اعمال و تنمل اموال. صله رحم باعث می شود رشد و نمو در اموال انسان ایجاد بشه. اینجا دیگه امام روی لفظ رزق دست نگذاشت، روی لفظ مال دست گذاشت. یعنی شما اگر صله رحم کنید، روزی مادیتون، همین پول در بساط شما بیشتر خواهد شد. روایات عجیب و غریبی در باب صدقه داریم. خیلی در کتب روایی ما، در هر کتابی که شما نگاه کنید، اصلا یک باب، یک کتاب مجزا و مفصلی راجع به صدقات نوشته شده. اهمیت این بحث رو میرسونه که ما در حد وسع و توان خودمون با اون توضیحاتی که اول گفتم، هر کار خیری صدقه است. اهل صدقه باشیم، اهل صدقه بر خود باشیم. من چند تا روایت در باب صدقه محضر شما میخونم. روایتی است که امام صادق سلام الله علیه فرمود صدقه بدید 100 برابر به شما برمیگردد. 100 برابر. روایت اینطوری است که امام به یکی از فرزندانشون فرمود یا بنی کم فضل معک من تلک النفقه. خب ظاهرا امام پول داده بودن به یکی از فرزندانشون که حالا یه وسیله‌ای بخره، مثلا خرج یک ماه رو بده. حضرت فرمود چقدر از پول باقی مونده؟ ایشون عرض کرد آقا 40 دینار، 40 دینار برای ما باقی مون. حضرت فرمود همشو با هم صدقه بده. ایشون پسر امام عرض کرد آقا خب ما همشو صدقه بدیم خودمون چیکار کنیم؟ حالا تا آخر ماه معلوم نیست که اوضاع چطوری میشه. حضرت فرمود که شما صدقه بده. خدا تضمین کرده است که اگر کسی صدقه داد، درهای رزق و روزی رو به روی او باز کنه. از صدقه فتصدق بها. صدقه خوب چیزیست. شما صدقه بده، خدا تضمین کرده. ایشون صدقه داد. میگه یکی دو روزی گذشت که یه دفعه ففعل فما لبس ابو عبدالله 10 ایام، 10 روز نگذشته بود که این آقازاده خدمت امام صادق آمد، عرض کرد آقا ما 40 دینار دادیم، 4000 دینار برای ما برگشت، یعنی 100 برابر. امام صادق سلام الله علیه فرمود یا بنی اعتینا لله 40 دینارن فاعتانا الله 4000. ما 40 دینار دادیم، خدا 100 برابر این رزق را به ما برگردان. من خودم در همین دوره حاضر از مرحومای حائری شیرازی رضوان الله علیه شنیدیم این خاطره را که ایشون می فرمود یک وقتی من 50,000 تومانی در راه خدا انفاق کردم، هنوز چند قدم بر نداشته بودم که 500,000 تومان، البته مال چند سال پیشه، 500,000 تومان اصلا به چند قدم نرسید، خدا به ما برگردان. و ما فهمیدیم این حرف ها حقیقت است. حالا بعضی وقت آدم تا نچشه احساس نمی کنه، ولی انسان گاهی می چشد اگه حواسمون باشه. وعده خدا وعده صادقی است. روایت دیگری عرض کنم که امام صادق فرمود اگر بدهکارید صدقه بدید. کسانی که بدهی دارن، مشکل مالی دارن، حضرت فرمود ان الصدقه تقضی الدین و تخلف بالبرکه. صدقه باعث می شود انسان زود این وظایفی که به دوشش هست، این مالی که از دیگران گرفته، حالا بانک باشه یا مردم باشه، این بدهی رو ادا کنه و برکت در زندگیش بیاد. پس صدقه باعث می شود که انسان بدهی ها رو بهتر و زودتر پرداخت کنه. یکی دیگه باز از روایات زیبا، من اینا رو دستچین کردم، گلچین روایات از اگرچه همه روایات زیبا هستن. امام صادق فرمود صدقه باعث افزایش فرزند میشه، باعث افزایش روزی میشه. ما احسن عبد الصدقه فی الدنیا الا احسن الله الخلافه على ولده من بعده. یک روایت اون بود که عرض کردیم کسی میخواد بچه دار بشه، صدقه بده استغفار کنه. اون هیچ. روایتی که الان خوندم، امام صادق فرمود چرا بعضی از شما دنبال جمع آوری مال هستید؟ آقا صدقه بده. بابا صدقه چیه؟ من خودم بچه دارم، من باید هوای بچه هامو داشته باشم. صدقه نمیدهد به این امید که پول بذاره برای بچه هاش. امام صادق فرمود اشتباه میکنید. کسی که صدقه بده، خدا می آید متکفل فرزندانش میشه. خدا میاد میگه من بعد از تو بچه هاتو اداره میکنم. تو آدم دست به خیری بودی، تو اهل صدقه بودی، من نمیذارم بچه های تو گرفتار بشن. من خودم برای بچه هام کار کنم یا خدا برای بچه های من؟ معلومه که اصلا قابل مقایسه نیست. حضرت فرمود شما میتوانید با صدقه دادن خدا را بیاورید در زندگی فرزندانتان. روایت دیگری از رسول مکرم فرمود دست ها 3 گونه اند، الایدی 3، سائلتون و منفقتون و ممسکه. یه عده‌ای هستن دست دهنده دارن، بخشش میکنن، یه عده‌ای هستن فقط میگیرن، یه عده‌ای هستن دست رو مشت کردن، نه به کسی کسی پولی میدهد نه از کسی پولی میگیرد. حضرت فرمود و خیر الایدی المنفقه، دست دهنده داشته باشید. و چقدر خوب این فرهنگ در بین ما رایج بشه. حالا یه عده‌ای هستن که پول دارن، خب برای چی نگه داشتید؟ آقا انفاق کن، مخصوصا در این دوره‌ای که ما الان هستیم واقعا مشکلات معیشتی داره زندگی‌های رو نابود می‌کنه. بعد ما چطور می‌خوایم جواب خدا رو بدیم؟ چطور می‌تونیم در قیامت سر بلند کنیم؟ ما پول داشتیم، سرمایه داشتیم، انبار کردیم، هی روز به روز سکه بخریم، طلا بخریم، دلار بخریم، زمین روی زمین بخریم، آقا چه خبره؟ کجا می‌خوایم بریم؟ بعضی ها اینقدر پول دارن که اگر روزی یک گاو بکشند و کباب کنند بخورن بازم پول دارن، سرمایهشون تموم نمیشه. آقا چه خبره؟ دست دیگران رو بگیر، دست دهنده داشته باش. این دست دهنده داشتن رو خدا دوست داره، خدا این دست را میپسندد که به سمت دیگران دراز بشه، کمک کنه، مشکل دیگران رو حل کنه، دست دیگران رو بگیره. بعضی وقتا ما متاسفانه یه فکرهای اشتباهی داریم با این نیت که حالا فردا خودم چی میشم، بچم چی میشه، نکنه اینطور، نکنه. بابا خدا رزاق است، تو بیا و پا در این میدان بگذار، خدا کی تو رو وا میگذاره، خدا کی تو رو رها میکنه. تو خودت رو به خدا بسپاری، اون مشکل تو رو حتما حل خواهد کرد. روایت دیگری هم از امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام بخونم، خیلی روایت نکته داره. این روایت رو خوب توجه بفرمایید. این شخصی اومد محضر امام سلام الله علیه، عرض کرد آقا من 3 بچه داشتم، 2 از دنیا رفت، میترسم بر این بچه آخری، حالا مشکلی پیش اومده، بیماری گرفته، آقا میترسم این بچه‌م هم از دستم بره، خیلی نگرانم. امام صادق، امام هشتم علی ابن موسی الرضا فرمود تصدق عن، براش صدقه بده، به نیت او صدقه بده برای سلامتیش. راوی میگه که من محضر امام بودم، اومدم بلند شم حرکت کنم برم، دیگه خب جواب سوالم رو از امام گرفته بودم. حضرت فرمود که آیه فلانی، مر سبی به بچت امر کن، فلیتصدق بیدهی بالکسره والقبضه والشی وانقل. آقا یه وسیله ای اگرچه کوچک باشه، حضرت فرمودید 2 خرما، حالا تعبیر امروزی 4 شکلات، یه بیسکویت، یه وسیله ای و این قل اگرچه کوچک باشه بگیر بده به دست بچت، بچه با دست خودش صدقه بده. حضرت فرمود دفع بلا میشه. اگر هم بنا باشد به این بچه مشکلی آفتی برسه، خدا به برکت صدقه این مشکلات رو از او دور میکنه. هم بحث صدقه دادن در این روایت مهم بود که باید انسان صدقه بده از طرف خودش، از طرف خانوادهش، صدقه بلاهایی رو دفع میکنه. هم یه نکته عجیب فرهنگی داشت. حضرت فرمود آقا بچه هاتون رو ببین، یه وقتیه که تو برای بچت صدقه میدی، این خیلی خوبه، ولی یه وقتی تو داری بچت را صدقه ای بار میآوری، به بچت میگی این 50,000 تومان میبینی میشه باش بستنی بخوری، پفک بخری برای خود، ولی صدقه بده، تو صدقه بده، تو برای بعد از خودت داری یک انسان اهل صدقه، اهل خیر، اهل نیکوکاری تربیت میکنی. امام فرمود که برای حفظ این بچه از جانب او صدقه بده. باز حضرت صدا کرد فرمود که نه، بده دست خودش یه وسیله‌ای اگرچه کم باشه، خجالت نکش، اینها رو در راه خدا بدید. در نهج البلاغه خوندیم که حضرت فرمود کار کم اگر رنگ خدایی بگیرد کم نیست دیگه، هر چیزی به قبولی خدا در بیاد فراوانه. این بچه از روی صدق و صفا یه کاری کنه، یه انفاق کنه، خدا او رو بزرگ میکند و مشکلات زیادی هم دفع خواهد شد. روایت پایانی و عرضم تمام. در روایت داریم که امام هشتم سلام الله علیه به یکی از خادمانشون فرمود که هل انفقت الیوم شیئا، شما امروز صدقه دادی؟ حضرت به یکی از خادمانش، خب این خادم بود دیگه، شاید از جهت مالی خیلی وضع خوبی نداره، ولی حضرت انتظار داره هر چه در توانت هست صدقه بده. عرض کرد آقا نه، لا والله، من صدقه ندادم، حواسم نبود، اصلا جدی نگرفتم. امام هشتم فرمود فمن اینه یخلف الله علینا انفق ولو درهما واحدا. خب تو که صدقه ندادی چطور انتظار داری خدا امروز رزق بت بده؟ تو باید یه کاری بکنی دیگه، اگر کاری نکنی انتظار نداشته باش. حضرت فرمود هر روز صدقه بده ولو درهم واحد، یعنی کمترین حد میزان، دیگه از درهم پایین تر نیست. آقا یه سکه نقره، یه پول اندک، هر چه در توانت هست همونقدر رو بده. ببینید اگر ما مثلا در این دوره‌ای که هستیم 30 روزه، روزی 1000 تومن، البته این تأکید شده که هر روز صدقه بدید ها، یعنی بعضی وقتا این نفر میگه آقا ما اول ما مثلا یه گوسفندی قربانی کردیم دیگه رفت تا آخر ماه تا آخر سال، به ما گفتن نه این کار رو نکنید، اونم خوبه، ولی هر روز صدقه بدید، هر روز 50,000 تومن، هر روز 10,000 تومن، هر روز 1,000 تومن، شاید آخر ما بشه 30,000 تومن ها، ولی این که تو هر روز حواست بود صدقه دادی یه بلایایی دفع میشه. البته اگر انسان دستش بازه اول ماه قربانی کنه، اول ماه یه خیرات بزرگی بده، هر روز هم در طول ماه پول بده، یا هر روز یه مقداری پول کنار بگذاره، آخر ماه این یک پول متنابه میشه، میتونه مشکل یک نفر رو با او حل کنه. خدایا به حق امیر المؤمنین، به حق اولیاءت، ما را جزء صدقه دهند دهندگان قرار بده. دست ما رو اونقدر باز کن که همیشه دست دهنده داشته باشیم و نخواهیم دستمون مقابل دیگران دراز باشه. به برکت امیرالمؤمنین، گذشتگان و اموات و حقداران، همه بانیان خیر، همه کسانی که علی دوست بودن، اهل صدقه و انفاق بودن، همه را سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان بفرما. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.